ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. جانترین درودهای ما را در این آخرین روز هفته پنجشنبه دهم اسفند ماه سال 1391 خورشیدی بپذیرید. پس از برنامه فردا هنگ با آتوسا عزیزی و پیام رزی، من جان خاکزاد کنار شما هستم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید. البته میخواستم یادآوری کنم که امیدواریم که با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه ساعت دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با ما همچنان بمانید. خبرها رو چه کسی میخونه؟ همکارم هانا کاویانی. هانا جان شب خوش به استودیو خبر خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. ایمان گیلمور وزیر خارجه ایرلند خواستار افزایش فشارها بر حکومت ایران به دلیل ادامه نقض حقوق بشر شد. وی همچنین خواهان تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای گیلمور روز چهارشنبه در نطقی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به برخوردهای مکرر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با مخالفانش اشاره کرده و خواستار افزایش فشار بر حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر شده است. در حال حاضر ایرلند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور را بر عهده دارد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای آلماتی را مثبت ارزیابی کردند، قانون‌گذاران ایالات متحده روز چهارشنبه طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند، جریمه کند. سخنگوی قوه قضاییه تفهیم اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در توضیحاتی پیرامون نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک این موضوع را اعلام کرد. گذرنامه کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، دو نفر از عوامل ساخت فیلم پرده، به هنگام بازگشت آنها از جشنواره برلین به تهران ضبط شد. روزنامه فیگارو گزارش داده که گذرنامه این دو سینماگر ایرانی در فرودگاه امام خمینی ضبط شده و این دو اجازه خروج از کشور را ندارند. کامبوزیا پرتوی همکار جعفر پناهی در کارگردانی فیلم پرده بود که به تازگی از جشنواره فیلم برلین موفق به دریافت جایزه خرس نقره بهترین فیلم نامه شد. مریم مقدم نیز بازیگر این فیلم است. جعفر پناهی دیگر سازنده این فیلم با حکم دادگاه 20 سال اجازه فیلمسازی ندارد. ایران و مصر پس از 34 سال تفاهم‌نامه گردشگری امضا کردند. این تفاهم‌نامه را روز چهارشنبه از طرف جمهوری اسلامی ایران محمد شریف ملک‌زاده رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و از طرف مصر هشام زعزو وزیر گردشگری این کشور در تهران امضا کردند. روابط ایران و مصر پس از انقلاب اسلامی قطع شده بود. اسوسییتد پرس از جوهانسبورگ گزارش داد که بدرفتاری و خشونت پلیس با یک راننده 27 ساله تاکسی در انظار عمومی که به مرگ او انجامید موجب اعتراض شدید مردم شده است. دیلی سان از روزنامه‌های آفریقای جنوبی روز پنجشنبه ویدیوی خشونت پلیس را در وبسایت خود قرار داد و بیدرنگ سایر رسانه‌های این کشور به بازتاب آن پرداختند که این خود موجی از خشم و انزجار عمومی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری ها، پاپ بندیکت 16 رهبر مستعفی کاتولیکای جهان عصر روز پنجشنبه واتیکان را ترک کرد و راهی اقامتگاه جدید خود در جنوب شهر روم شد. از ساعت 8 شامگاه به وقت محلی کاردینال ها رایزنی و رایگیری برای گزینش رهبر جدید بیش از 1 میلیارد مسیحی کاتولیک را به شیوه سنتی و محرمانه آغاز می کنند که ممکن است چند روز به طول انجامد.
متشکرم مانا جان، تازه ترین خبرها رو شنیدین از هانا که سرما خورده و بقیه مجله شبانگاهی از من که من هم سرما خوردم، دو سرما خورده در استودیوی خبر رادیو فردا و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسین قویمی گزارشی تهیه کرده است درباره کمیته حقیقت‌یاب در آرژانتین. این کمیته انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس که 85 کشته بر جای گذاشت را بررسی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار تهدید ایران به مجازات‌های نظامی شد. همکارم هانا کاویانی در این زمینه با یک کارشناس گفتگو می‌کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام معاونت قتل به سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد. رضا جمالی گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده این از جمله: از عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی گزارشی خواهید شنید، و با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر نیز می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. دولت آرژانتین، پارلمان و مجلس سنای این کشور تشکیل کمیته حقیقت یاب با همکاری ایران را تایید کرده. در اواسط تابستان 19 سال پیش در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس دست کم 85 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. حزب الله لبنان و چند تن از مقام‌های وقت جمهوری اسلامی ایران به دست داشتن در طراحی این انفجار متهم شده بودند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
مجلس نمایندگان آرژانتین درخواست دولت این کشور را برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با همکاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه انفجار تروریستی 19 سال پیش در پایتخت آرژانتین تایید کرد. در نشست مجلس نمایندگان آرژانتین در روز پنجشنبه 131 عضو مجلس از برپایی این کمیته حمایت کردند، اما 113 نماینده از اعضای اپوزیسیون پرقدرت این کشور با این برنامه مشترک با ایران مخالفت کردند و به آن رأی منفی دادند. رأی موافق مجلس نمایندگان آرژانتین به کمیته حقیقت‌یاب مشترک در حالی است که مجلس سنای آن کشور نیز هفته گذشته با رأی مثبت 39 سناتور در برابر 31 مخالف این پیمان را با اکثریتی کوچک تایید کرد. در روز 18 ژوئیه سال 1994 میلادی 19 سال پیش در انفجاری بزرگ در خانه همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین بیش از 85 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. در این انفجار ساختمان 7 طبقه این مرکز با خاک یکسان شد. انگشت اتهام اما در طول این سالها متوجه ایران و حزب الله لبنان بوده، اما ایران همواره دخالت خود را در این انفجار رد کرده است. دولت آرژانتین و پلیس بین الملل در این سالها همواره سران وقت ایران را برنامه ریز این طرح تروریستی معرفی کرده و نام شماری از مقام‌های کنونی ایران نیز در این میان مطرح بوده، از جمله احمد وحیدی وزیر کنونی دفاع ایران و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت که اکنون خود را برای نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران آماده می کند. در سال 2007 نزدیک به 6 سال پیش اینترپول یا پلیس بین‌الملل با حذف نام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران برای 5 نفر دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی قرار توقیف بین‌المللی صادر کرد. تدارکات برای تنظیم پیمان میان ایران و آرژانتین جهت مشارکت در تحقیق مشترک چند ماه پیش در زمان حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برنامه ریزی شد و آقای صالحی در دیدار با هکتور تیمرمن همتای آرژانتینی خود آمادگی ایران برای همکاری در این تحقیق را اعلام کرد. دولت اسرائیل در هفته‌های گذشته از توافق آرژانتین و ایران ابراز خشم کرده و سفیر آرژانتین را به وزارت خارجه احضار کرده است. یهودیان آرژانتین نیز از هکتور تیمرمن وزیر خارجه کشورشان که خود یهودی است به شدت انتقاد کردند. کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین ماه ژانویه ماه گذشته با تاریخی نامیدن این قرارداد در برابر انتقادهایی که دولت‌های اسرائیل و آمریکا از این پیمان کردند از آن دفاع کرد و از پارلمان آرژانتین خواست تا آن را تایید کند. از سوی دیگر دولت ایران گفته است که پیمان با آرژانتین زمانی اجرایی می شود که مجلس شورای اسلامی ایران نیز آن را تایید کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 9 اسفند ماه خواستار تهدید ایران به مجازات‌های نظامی از سوی جامعه جهانی شد و گفت که اقدامات اقتصادی تاکنون نتوانسته است مانع برنامه اتمی تهران شود. برای بررسی سخنان بنیامین نتانیاهو، همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا نظر میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده است. آقای جاودانفر ابتدا از ارتباط صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل با مذاکرات هسته‌ای می‌گوید.
آقای نتانیاهو به نظر من با این اظهاراتش میخواد ایران رو، دولت ایران رو بهش اخطار بده که اگر هیچ انعطافی نشون نده در آینده جامعه بین المللی میتونه از چماق گزینه نظامی استفاده کنه بر علیه ایران، و اینکه آقای نتانیاهو میخواد به دولت ایران تلویحی بگه که به مصلحت اونها هستش که بیشتر انعطاف پذیر باشن در مذاکرات با گروه 5+1.
آقای جاودانفر، در بیانیه که دفتر نخست وزیر اسرائیل از صحبت‌های آقای نتانیاهو منتشر کرده، خواسته که ایران رو تهدید بکنن به مجازات نظامی. این مجازات نظامی آیا همون تهدید به حمله نظامی هست یا ممکنه که شکل و شمایل دیگری همچنین مجازاتی داشته باشه؟
دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که فقط با متوسل شدن به گزینه نظامی میشه مسئله اتمی ایران رو حل کرد. آقای نتانیاهو هیچ ایمانی به روند مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 نداره. پس بنابراین اظهارات ایشون بله کاملا بر اساس این هستش که آقای نتانیاهو امیدش این هستش که هر چه زودتر کشورهای غربی مخصوصا دولت آمریکا تصمیم بگیره که مذاکرات هیچ فایده ای ندارن و هر چه زودتر متوسل بشه به گزینه نظامی و حمله بکنه به تاسیسات اتمی ایران.
آیا به نظر شما این گونه صحبت‌ها در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل میتونه باز هم تاثیرگذار باشه؟
آقای نتانیاهو وقتی که آقای باراک اوباما در اسرائیل خواهد بود این مسئله رو تاکید خواهد کرد که بایستی تمام گزینه‌ها بایستی روی میز باشه و اگر گزینه مذاکرات موفق نشود بایستی متوسل به گزینه نظامی بشه آمریکا، ولی به نظر میاد که به خاطر روابط بدی که آقای نتانیاهو داره با آقای اوباما، روابطشون بسیار منفی هستش، آقای نتانیاهو از هر لحظه از هر فرصت استفاده میکنه برای تذکر دادن به آقای اوباما و سعی میکنه که منزوی بکنه دیدگاه اون رو، و به نظر من تأکید آقای نتانیاهو بر گزینه نظامی امیدش این هستش که در داخل صحنه سیاسی آمریکا رقبای آقای باراک اوباما از این مسئله از توسل شدن به گزینه نظامی استفاده بکنن برای منزوی کردن موضع آقای باراک اوباما در آمریکا، که این واقعا به نفع آقای نتانیاهو خواهد بود.
اما آقای جاودانفر، به هر حال این مسئله هم وجود داره که در دولت آمریکا هم چه رئیس جمهوری این کشور چه وزیر خارجه یا وزیر دفاع تأکید کردند، بارها در صحبت‌های اخیر هم تأکید شده که گزینه نظامی به هر حال گزینه‌ای هستش که روی میز هست همچنان و کسی فراموش نکرده که یک همچین گزینه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه.
بله، ولی آقای نتانیاهو تمام استراتژی راهبردش در مورد ایران بر اساس این هستش که هر روز بایستی تأکید کرد در هر فرصتی باید تاکید کرد گزینه نظامی رو، و این از این استفاده میکنه برای اینکه سعی بکنه که دولت آقای خامنه ای رو به انعطاف پذیری متقاعد بکنه. و این مصرف داخلی هم داره. الان ما میبینیم که در اسرائیل جایگاه دولت آقای نتانیاهو و موضع حزب الکودو بسیار قوی نیستش، در اتفاقا هر روز ضعیف‌تر میشه به خاطر مشکلات داخلی در اسرائیل. و با تأکید کردن به مسئله ایران، آقای نتانیاهو سعی میکنه که فرافکنی بکنه در اسرائیل. امیدش این هستش که با استفاده از مسئله ایران بتونه که موضع خودش رو در سیاست داخلی اسرائیل مستحکم تر بکنه.
صدای مهر جاوندیان، فرد تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را میشنیدید در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
در مورد مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک،
گفتگوهایی که صرفا برای گفتگو بود.
ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده.
آمریکا چطور به خودش اجازه میده؟
جمهوری اسلامی در یه بنبستیه.
تحریما رو به ایران بیشتر بکنید.
چه دروغ بزرگی در میاد از این آش.
الله و علم.
باز هم پرونده اتمی، باز هم مذاکره و همچنان تحریم. این جمعه ساعت 6 عصر تهران برنامه ساعت 6 میزبان یکی از شرکت کنندگان نشست 5 به علاوه 1 با ایران در آلماتی خواهد بود. آلن ایر از وزارت خارجه آمریکا. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
فردا جمعه ساعت 6 در برنامه ساعت 6 با همکارم نیوشا بغراتی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه 10 اسفند ماه اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد. اجازه بدید به گزارشی از همکارم رضا جمالی گوش کنیم در همین زمینه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد و اضافه کرد که این موضوع به او تفهیم شده است. این سخن در حالی مطرح می شود که پیش از این دادستانی تهران در آستانه برگزاری دادگاه متهمان پرونده کهریزک اعلام کرده بود که اتهام سعید مرتضوی و دو قاضی تعلیق شده دیگر تنها مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع است. با این حال شاکیان پرونده کهریزک پس از برگزاری دادگاه اعلام کردند که یکی از اتهامات تفهیم شده به آقای مرتضوی معاونت در قتل بوده است. سعید مرتضوی به همراه حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد دو مقام سابق قضایی به خاطر تخلفشان در ماجرای کهریزک محاکمه می شوند. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که برخی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 پس از بازداشت به آنجا منتقل شدند. این بازداشتگاه اما از زمانی به شهرت رسید که رسانه‌ها خبر دادند چند تن از معترضان در آنجا کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده کهریزک خانواده های این سه نفر هستند. در حالی که مقامات قضایی ایران از امکان علنی بودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، اما این دادگاه صبح سه‌شنبه 8 اسفند ماه پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شد. خبرگزاری فارس مدت این دادگاه را حدود 200 دقیقه عنوان کرد که این زمان تنها به طرح شکایت شاکیان و قرائت کیفرخواست دادستان تهران گذشته است. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه 8 اسفند ماه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را مطرح کردند و دو قاضی متهم دیگر در جلسه بعدی دادگاه از خود دفاع خواهند کرد. سعید مرتضوی که در زمان انتخابات سال 1388 دادستان تهران بود، پس از آشکار شدن نقشی که در رخدادهای کهریزک داشت، از سمت‌های قضایی خود تعلیق شد. با این حال او توانست در دولت محمود احمدی نژاد سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی را تصاحب کند، اتفاقی که به کشمکش میان مجلس و دولت ایران و استیضاح برکناری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی منجر شد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در اینجا نوبت میرسه به شما. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اظهار نظرهای شما رو میشنویم.
یک بار دیگه گفتگوهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی به پایان رسید.
گفتگوهایی که صرفاً برای گفتگو بود و دوباره قرار گذاشتن که ما آینده گفتگوی دیگری را برای گفتگو آغاز کنند. حالا جامعه جهانی به این نتیجه کی میرسه که جمهوری اسلامی صرفاً اطلاف فرق میکنه که به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه؟ الله اعلم.
صدا و سیمای بیت رهبری شهامت این را داشته باشد که با حضور خبرنگاران در مورد اتهامات وارده به آقای کروبی با ایشان مصاحبه نماید و بدون سانسور جهت اطلاع مردم ایران بگذارد.
آیا امریکا در مقابل آخوندا ضعیفه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، ملت ایران از دست اینا نجات بده؟ آیا باید تا که ما دست رو دست بگذاریم و ببینیم روز به روز بدبختی و سیاروزی و گرانی و فقر بدبختی بر ما وارد میشه؟ آیا امریکا هیچی از دستش ساخته نمیشه؟
از بندر عباس تماس میگیرم. بابا اونایی که اون بالا نشستن چرا فکر این پایینی ها نیستن؟ چرا فقط فکر هم مال خودشونن؟ اونایی که ندارن باید چیکار کنن؟ واقعا متاسفم برادر احمدی نژاد.
من آزاده هستم از هلند. گاهی وقتا جنگ زدم واسه فرداها، گاهی وقتا هم جنگ زدم واسه رادیو پس فردا. اما همیشه یادم رفته که بگم تمام رادیو فردا زیباست. رادیو فردا به زندگی ما یه رنگ دیگه داده. ازتون خیلی ممنونم. همراه با خانواده‌ام و خیلی از دوستان که به برنامه شما گوش میکنم. مرسی از همتون.
دو صرف چهل و دو صرف دو 21 12 21 12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در پیامگیر ضبط کنید. به رغم شدت گرفتن بیماری عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، مسئولان زندان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی کنند. شهرام میریان گزارش می داد.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در شهریور ماه سال گذشته بازداشت و روانه زندان شد و حدود 3 ماه بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در بنیانگذاری کانون یاد شده و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و چند مورد دیگر به 18 سال زندان در تبعید و 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. سپس در دادگاه تجدید نظر حکم زندان به 13 سال کاهش یافت. در پی تشدید بیماری کمخونی و گوارشی عبدالفتاح سلطانی، به ویژه از آذر ماه امسال، خانواده این وکیل زندانی چند بار از مقام‌های قضایی تقاضای مرخصی استعلاجی کردند که در این باره مائده سلطانی دخترش در گفتگو با رادیو فردا بیشتر گفته است.
مادر من بارها برای فدران درخواست مرخصی استعلاجی کرده بودن، مرخصی که بیان و خودشون درمان کنن در منزل. آرامش و نداشتن استرس مسئله ای که پدر من باید حتما خارج از فضای زندان باشن و اونجا به درمان بپردازن. مادرم درخواست مرخصی استعلاجی میکنن، منتها وثیقه خیلی زیاد بود، بالای 1 میلیارد بود و پدر من با توجه به اینکه میدونن وثیقه باید مبلغش چقدر باشه که قانونی باشه و اینکه باید با املاک و دارایی اون شخص هم مطابقت داشته باشه قبول نمی کنن و مادر من در این زمین با پدرم مشورت کردن. در هر صورت این وثیقه بالایی که از پدر من میخوان قانونی نیست و پدر من نمیخوان مطیع اوامر مسئولین قانون شکنی بشن.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به
گونه‌ای
با اینا برخورد
می‌کنیم
که اونها
عبرت بگیرن. برنامه همکارم وحید پوراستاد همانطور که شنیدید جمعه ها ساعت 21 به وقت ایران، تکرار برنامه شنبه ساعت 9:30 صبح، دوشنبه ساعت 13:30، چهارشنبه ساعت 23:30 به وقت ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز از میان وبنگاران زندانی در ایران شیوا نظرآهاری، وبنگار و فعال حقوق بشر را برای دریافت جایزه نتیزن یا همان شهروند اینترنتی کاندیدا کرده است. همکارم رویا کریمی مجد با رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو میکند.
واقعیت اینه که در آغاز این کمپاین ما اعلام کردیم که 2 میلیارد افراد جهان دسترسی به اینترنت دارن و عملا اینترنت آزاد است، ولی در میان آنها از میان هر 3 کاربر اینترنتی یکیشون سانسور میشه، یکیشون تحت فشار قرار میگیره، یا زندانی میشه یا در چارچوب سرکوب‌های دولتی قربانی میشود. به همین خاطر شیوا نظرآهاری یکی از وبلاگ‌نویسان تقریبا قدیمی ایران، یکی از فعالان حقوق بشر و در این زمینه فعالیت مشخصی داشته، امروز در زندان به سر میبره، از شهریور همین سال جاری در زندان به سر میبره و عملا به 4 سال زندان محکوم شده است. اینها همه دلایلیه که ما خانم شیوا نظرآهاری رو برای این جایزه در نظر گرفتیم.
آقای معینی، اساسا انتخاب کاندیداها بر چه مبنای اولیه صورت گرفته و انتخاب نهایی بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟
همواره در طی این چند سالی که ما جایزه وبنگار رو گذاشتیم در روز جهانی مبارزه با سانسور برای اینترنت 12 مارس، انتخاب از طریق سازمان گزارشگران بدون مرز، یعنی سازمان گزارشگران بدون مرز از مناطق مختلف انتخاب میکنه. این افراد همه در یک امر مشترکن، قربانی سرکوب دولتی و به طور مشخص قربانی انجام وظیفه اطلاع رسانی شدن.
و آقای معینی، با توجه به اینکه 177 شهروند وبنگار زندانی هستند در حال حاضر، شما وضعیت عمومی ایران رو در مقایسه با سایر کشورها چطور می‌بینید؟
ایران با 20 وبنگار زندانی و البته اینم بگم در میان 55 روزنامه نگار و وبنگار زندانی که تعدادی از روزنامه نگاران ما هم وبنگار هستند، در این میان ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه نگاران و وبنگاران است. تغییر آنچنانی نکرده است. آنچه که مهمه برای ما دستگیری، بازداشت و زندانی کردن بازیگران عرصه اطلاع رسانی است به خاطر کاری که انجام می‌دهند و آن اطلاع رسانی است.
در اینجا با آرش حسنی به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای فعال یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای آن انتخابات بود. اردیبهشت ماه سال 90 بود که در حین بازگشت به منزلش در خیابان توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. روزهای نخستین بازداشتش با بیخبری همراه بود. پیگیری‌های خانواده عسل اسماعیل زاده برای آگاه شدن از وضعیت او، محل نگاهداری و اتهاماتش بی‌نتیجه بود و این فعال سیاسی اصلاح طلب در شرایط بلا تکلیفی و زیر بازجویی ها روزگار می گذراند. خانم اسماعیل زاده در بازداشت اردیبهشت ماه سال 90 بیش از 1 ماه را در سلول های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در خرداد ماه همان سال با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتا آزاد شد. در همان زمان رسانه های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران نهاد و مسئول بازداشت کننده این عضو ستاد میرحسین موسوی را اطلاعات سپاه پاسداران عنوان کرده بودند. اما آن بازداشت نخستین تجربه خانم اسماعیل زاده از بازداشت و بازداشتگاه نبود. او پیش از آن نیز در حالی که از آرامگاه ندا آقا سلطان، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 باز می‌گشت، بازداشت شده بود که پس از گذراندن چند روزی به قید التزام آزاد شد. پرونده اتهامات عسل اسماعیل زاده در دی ماه سال 90 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباسی به صدور حکم ختم شد. خانم اسماعیل زاده در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم این فعال سیاسی اصلاح طلب در تابستان سال 91 به مرحله اجرا گذاشته شد و با فراخوانده شدن عسل اسماعیل زاده به دادسرای زندان اوین، او برای تحمل محکومیت خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
با آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا مجله نیمه شب، جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شو چن شو نیتی و خواب و کی توی ایدن آذنی میای چانه و کی توی ایدن آذنی میای چانه هناری ناری دانه ای اناری هناری ناری دانه ای اناری تو گل باقی نازنی گلچه و هاری تو گل باقی نازنی گلچه و هاری هرچند قامتم لدیری چم یاست هایده خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست هایده خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست هرچند قامتم لدیری چم یاست هایده خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست
های در خاطرم نازنین تا دنیا دنیاست.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می شود و عذرخواهی می کنیم.
Today we also agreed to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور.
Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur. Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr. Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur. Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr. İsti nəfəsini indi də hiss edirəm. Tut əlimdən gəzdir ya mənlə qal gecələr. İsti nəfəsini indi də hiss edirəm. Tut əlimdən gəzdir ya mənlə qal gecələr. Səsinli mənəsən, lay lay çal gecələr. Analar anası, Fatimə xatirinə. Xoş səsinli mənəsən, lay lay çal gecələr. Lay lay çal gecələr, lay lay çal geceler.
Radyo tanha radyo farda. Yadetun nere.
دسمان چون دیزنی بال بال دو بخسته دیگل دسته چشو دی پیته چون دی بپیته یاد جمعونی دیزن دیته میار کوده چون دی شلاغه بود عروسی خدا دشن دراغه
بر روی خط فردا.
من نمیدونم اونایی که انقلاب کردن او وقت چی کار دارن تو کشورا اروپایی و آمریکایی. شما که انقلاب کردن خمینی امام میگفتن یه سیب زمینی و یه تخمه و یه نون ور میداشتن میرفتن انقلاب مرگ برشا میگفتن همه رفتیم خونه هاتون ساختی رفتیم یا این وقت ما رو بدبخت کردیم.
چجوری سوریه مشکل حقوق بشری داره؟ بحرین نداره، یمن نداره، عربستان نداره. چجوری آدم ها تو اروپا دارن خودشونو میکشن و واقعی میکنن؟ تو ایتالیا، تو اسپانیا، توی آتن. ولی شما دیگه چی نمیگین؟ آمریکا تا 2030 دیگه نفسش در نمیاد. خجالت بکش.
نزدیک انتخابات بازم جنگ زرگری جمهوری اسلامی شروع شده. رهبر از کلمه ملت استفاده میکنه، رئیس جمهور از کلمه مردم استفاده میکنه، لاریجانی از کلمه مردم و ملت ایران استفاده میکنه. من نمیدونم اینها از کدوم ملت صحبت میکنن، از کدوم مردم. از مردم ملتی که 34 سال به مظلومیت رساندن.
صدای شما صدای فرداست.
ای سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-06-03-87-41-50.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
We'll be right back.
بودو بودو علو خارو های ما بودو تموم شو شیر و راشگو بودو بودو وای هله هله گربی مرمری نمیتونی ما اینام ببری ما اینه به مته میکنی I'm